Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
صدای زنگ تلفن سکوت درون ذهنم رو شکست. شیزوکو پشت خط بود. صداش از ترس می لرزید. ازم خواست هرچه سریع تر به خونش برم. سلام، من ایمان نجیمی هستم و این قسمت دوم داستان جنایی شکار و تاریکی از پادکست فارسی داستامینوفنه. داستامینوفن پادکستی که من داخل اون برای شما قصه میخونم. قسمت دوم شکار و تاریکی رو با هم گوش میکنیم تا ببینیم چه اتفاقی برای خانم شیزوکو قراره بیفته. امیدوارم که از شنیدن این قصه لذت ببرید. خب توی قسمت اول از شکار و تاریکی با شخصیت اصلی داستان که یک نویسنده رمان‌های پلیسی بود آشنا شدیم. این شخصیت قصه ما نویسنده است، اما خیلی هم نویسنده مطرح و سرشناسی نیست. ولی یه روز که برای استراحت و فراغت به موزه رفته بود، همینطور که محو تماشای یک مجسمه بود، داخل شیشه انعکاس تصویر یه زن زیبا رو میبینه، یعنی شیزوکو، دختر زیبایی که چند سالیه با مرد ثروتمندی که از خودش هم نسبتاً چندین سال بزرگتره ازدواج کرده. اما مدت زیادی نمیگذره که نویسنده قصه ما با خانم شیزوکو دوست میشن و برای هم نامه میفرستن. این رو هم اضافه بکنم که شیزوکو زن بسیار زیباییه و نویسنده قصه ما از همون نگاه اول شیفته ظرافت و زیبایی شیزوکو میشه. برای همین هم وقتی شیزوکو توی نامه آخرش می نویسه که باید یه مسئله مهم رو باهاتون مطرح بکنم، بی چون و چرا قبول میکنه و شیزوکو رو به خونه‌اش دعوت میکنه. اما در همون نگاه اول وقتی شیزوکو یا دختر رو میبینه، با چهره رنگ پریده مواجه میشه و وقتی جویای احوالش میشه، شیزوکو تمام گذشتش رو برای نویسنده قصه ما میگه. اگر خاطرتون باشه گفتیم که شیزوکو در 18 سالگی عاشق مردی میشه، اما بعد از یکی دو سال وقتی بزرگتر میشه اون تب و شورش میخواب و از مرد جدا میشه. اما اون مرد یا ایچیرو هیراتا بیخیال دختر نمیشه و اول با اصرار و بعد با تهدید و ارعاب قصد داشته که شیزوکو رو برگردونه، تا اینکه پدر شیزوکو ورشکسته میشه و از اون شهر میرن. سالها بعد وقتی شیزوکو پدرش رو از دست میده، با همین شوهر امروزش یعنی روکورو اویامادا ازدواج میکنه و زندگی مرفه و آرومی رو تشکیل میده. اما حالا بعد از سالها ایچیرو هیراتا یا همون مردی که عاشق شیزوکو بوده برگشته و با نامه‌های تهدیدآمیزی که حکایت از زیر نظر داشتن شیزوکو داره لرزه به بدن دختر انداخته. اما این مرد حالا با اسم جدیدی برگشته، شوندی اوه، نویسنده داستانه پلیسی که الان 2-3 سال خیلی معروف شد و کلی طرفدار داره، اما مردم گریزه و کسی تا به حال چهرش رو ندیده. اما نویسنده قصه ما سراغ یکی از دوستاش که مسئول نشر آثار شوندی اوه بود رفت و از اون جویا شد. اطلاعات مختلفی در مورد مکان خونه‌های مختلفی که اون شوندی اوه کرایه می‌کرده، اما باز هم نتونست چیزی از جزئیات چهره اون شخص متوجه بشه. برای همین تصمیم گرفت تا خودش به سمت خونه هایی که شوندی اوه هر سال عوض می کرده بره تا بلکه اطلاعات جدیدی رو پیدا کنه. روز بعد دست نوشته یه رمان جدیدم روی میز رها کردم و رفتم تا تحقیقاتم رو در ساکوراگی انجام بدم. بعد از کلی پرسجو از فروشندگان محل و همسایه های سابق شوندی اوه، حقیقت تمام چیزهایی که دوستم هوندا در نشریه برام گفته بود مسلم شد. اونجا مجموعه ای بود از خونه های کوچیک برای طبقه متوسط و دوستی محله های شلوغ بین همسایه ها دیده نمی شد. فقط این رو می دونستم که اون بدون دادن نشونی جدیدش به کسی اسباب کشی کرده و رفته. جالب اینه که هیچ کس توی محله حتی نمیدونست اون رمان نویس مشهوری بوده. با دست خالی به خونه برگشتم. دست نوشتم عقب افتاده بود. با کلافگی شروع به کار کردم. هر روز به هوندا تلفن میزدم تا ببینم تحقیقاتش به کجا رسیده. هوندا کی بود؟ همون دوستش که توی دفتر نشر کار میکرد و مسئول چاپ آثار اوه بود و قول داده بود برای پیدا کردن شوندی اوه به نویسنده قصه ما کمک بکنه. 5-6 روز گذشته بود و همونطور که ما در جا میزدیم شوندی اوه نقشه انتقامش رو پیاده میکرد. وقتی تلفن زنگ زد خونه بودم. آه، شیزوکو بود. خبر تازه‌ای داشت. از من خواست هرچه زودتر برای دیدنش به خونش برم. بعد از حاشیه رفتنهای زیاد گفت که شوهرش اونجا نیست و اکثر خدمتکارا رو بیرون فرستاده. متوجه شدم از باجه عمومی تماس میگیره نه خونه. اون تنها بود و من رو مخفیانه به خونش دعوت میکرد. این مسئله برای من حالتی احساسی داشت. نمیتونستم نسبت بهش بی‌اعتنا باشم. اما وقتی ازش خواستم نشونی خونش در آساکوسا یاما رو بگه، هیچ نیتی نداشتم. خونش در انتهای یک محلی تجاری بود. ساختمانی نسبتاً فرسوده به نظر می رسید و به مسافر خونه های نسبتاً قدیمی شباهت داشت. به نظر می رسید رودخونهی که دیده نمی شد از پشت خونش عبور می کرد. ویلایی به سبک اروپایی بدون توجه به سازگاریش با محیط به طبقهی که پشت خونه قرار داشت اضافه شده بود. دیوار بتونی زشتی پر از تکه های شیشه تمام مجموعه رو محصور می کرد. این دو عنصر امروزی با سبک سنتی عمارت ژاپنی مغایرت داشت و باعث می شد احساس کنم محصول بدسلیقگی یه دهاتی تازه به دوران رسیده است. خودم رو معرفی کردم. دخترکی با شکل و شمایل یک زن روستایی من رو تا سالن اروپایی که شیزوکو در اون انتظارم رو می کشید هدایت کرد. بلافاصله متوجه شدم حالتش عادی نیست. اظهار تأسف کرد که به این شکل مزاحمم شده. چند بار عذرخواهی کرد. بعد همونطور که صداش رو پایین می آورد نامه‌ای به سمتم دراز کرد. اینو ببینین. بعد نگاه مرموزی به پشت سرش انداخت. انگار که از چیزی به ترسد به من نزدیک شد. باز هم نامه‌ای از شوندی اوه بود. محتواش با بقیه کمی فرق داشت و همین دلیل اون رو برای شما میخونم.
شیزوکو، عذاب کشیدنت رو کاملا میبینم. در ضمن اطلاع دارم پنهونی از دید شوهرت چه تلاشایی برای پیدا کردن من میکنی. بیفایده است. باور کن به نفعت منصرف بشی. حتی اگه شهامت داشته باشی و همه چیز رو به شوهرت اعتراف کنی تا اون به پلیس اطلاع بده، بازم نمیتونید منو پیدا کنید. حالا که رمان هامو خوندی باید بدونی تا چه اندازه توی کارام دقیقم، نه؟ خب، مرحله مقدماتی نقشه من داره یواش یواش تموم میشه. حالا وقت اونه که بریم سراغ کارای جدی. اجازه بده به جای مقدمه چند تا راز رو با تو در میون بذارم. فکر میکنم تا حالا کم و بیش حد زدی من چطور با این دقت درباره خصوصی ترین حرکات تو اطلاعات کسب کردم. از وقتی پیدات کردم مثل سایه دنبالت میام. تو نمیتونی منو ببینی، اما هر جا که باشی، چه توی خونه چه بیرون، من ازت چشم بر نمیدارم. من سایت شدم شیزوکو. حالا که داری این نامه رو میخونی، لرز به همه اندامت رخنه کرده. شاید من گوشه کمین کردم و خیره بهت نگاه میکنم. همونطور که توی نامه قبل گفتم، وقتی مشغول خوشگذرونی با شوهرت بودی، من شاهد این سازگاری پرمهر بودم که میون تو همسرت برقرار شده بود. آه که تمام این سالها دلم میخواست این من باشم که با تو یکی میشم. در این حال که خون توی رگام به گردش میفته، اما حسادتی کشنده قلبمو پاره میکنه. اوایل توی نقشه هایی که برات داشتم همچین خشونتی رو پیشبینی نمی کردم، اما این خشم به جای این که مانع نقشم بشه، میل به انتقامم رو تشدید می کنه. حالا با کمی تغییر توی نقشم به هدفم نزدیکتر می شم. نیت اولیه من این بود که با آزار دادن و ترسوندن بیوقفه که تو زندگی رو ذره ذره ازت بگیرم، اما منظره کریه سعادت زناشویی تو این هوسو به دلم انداخت که اول جلوی چشمات شوهری رو که انقدر برات عزیزه ناپدید کنم. وقتی طعم از دست دادنش رو چشیدی، دردش که به استخونات نشست، میام سراغ خودت. آخ، اگر بدونی چقدر هیجان دارم بابت این نقشه‌ای که کشیدم. تصمیمم رو گرفتم، هر قدر که بخوام وقت هست. هیچ عجله‌ای ندارم. نامه‌ای که توی دستات گرفتی از حالا اثرات مخربشو شروع کرده. پس حیف به این زودی عملیات بعدی رو اجرا کنم. نوشته شده در ساعت پایانی شب 16 مارس. قلبی که مالامال از انتقامه. در برابر این بیرحمی تو هم با خونسردی از ترس به خودم لرزیدم و احساس نفرتم از شوندی اوه دو برابر شد. شیزوکو در کنار من به کلی از حال رفته بود. اگر اجازه می دادم وحشت به من هم چیره بشه، چه کسی قرار بود اون رو تسلی بده؟ بنابراین خودم رو وادار کردم قیافه مناسب به خودم بگیرم و تلاش کردم بهش بقبولونم این تهدیدا ثمره تخیل آشفته یه رمان نویسه. تلاش‌های بی‌دریغ من برای آسوده کردنش بیفایده بود. اون حتی به حرفام گوش نمی‌داد. تمام حواسش جای دیگه‌ای بود. گهگاه نگاهش توی خلأ گم می‌شد و به نظر می‌رسید گوشش به سمت چیزی تیز میشه که من نمی‌بینم. با صدای آروم شروع کرد به صحبت کردن، جوری که انگار کسی به حرفامون گوش میده. لبهاش تحت تأثیر ترس رنگ باخته بود و به رنگ چهرش در اومده بود. نجوا کنان گفت:
شاید ذهنم آشفته باشه، ولی اگر اشتباه نکرده باشم چی؟
از اون چه زمزمه میکرد هیچی نمیفهمیدم. من هم به طور غریزی صدام رو پایین آوردم.
اتفاقی افتاده؟
ایچیرو هیراتا یا همون شوندی اوه توی خونه است؟
همون لحظه متوجه حرفش نشدم. گیج و منگ پرسیدم: چی؟ کجا؟ رنگ پریده ولی مصمم از جا بلند شد و اشاره کرد دنبالش برم. همین حرکت ساده باعث شد قلبم به تپش بیفته. داشتم پشت سرش می رفتم که متوجه ساعت مچیم شد. مجبورم کرد اون رو در بیارم. بعد بی صدا از راه روی کوچیکی که به ساختمون ژاپنی ختم شد عبور کردیم. در اتاقی رو که لابود اتاق خصوصیش بود باز کرد و با حرکاتش به من فهموند که می ترسه، چرا که شخصی اونجا پنهان شده. بهش گفتم عجیبه، چطور ممکنه روز روشن وارد خونه شما شده باشه؟ حتما اشتباه می کنید. از جا پرید، دستم رو گرفت و من رو به گوشه ای از اتاق برد. اونجا به سقف چشم دوخت و به من هم اشاره کرد در سکوت گوش بدم. ده دقیقه‌ای به همون حالت موندیم. اتاق خصوصی شیزوکو اتاقی جداگانه در انتهای اون خونه وسیع بود و هیچ چیز سکوت عمیق اتاق به هم نمی‌زد. آرامشش به حدی بود که میتونستم صدای حرکت خون توی شقیقه هام رو حس کنم. پس از چند لحظه با صدایی که به سختی قابل شنیدن بود پرسید
تیک تاک ساعت رو میشنوید؟
نه، کدوم ساعت؟ باز هم همونطور ساکت و مضطرب بود. بعد آرومتر شد و بالاخره خیالش راحت شد.
آه، دیگه چیزی شنیده نمیشه.
من رو به سالن اروپایی برد. آه بلندی کشید و این وقایع عجیب و برام تعریف کرد. برای خیاطی به سالن رفته بود و دخترکی که چند لحظه پیش دیده بودم وارد شد و براش نامه ای آورده بود. با دیدن پاکت نامه فرستنده رو شناخته. اول تصمیم میگیره توجهی به نامه نکنه، اما بعد میفهمه اگر نخونتش تشویشش بیشتر میشه. وقتی که فهمیده بود از این به بعد شوهرش هم در معرض خطره، از جاش بلند میشه و با حالتی توالود به اتاق خصوصی میاد. بعد از ایستادن کنار کمد اتاقش احساس میکنه درست بالای سرش صدایی مثل صدای یه حشره به گوشش میرسه.
اول خیال کردم گوشام وزوز میکنه، بعد که با دقت گوش کردم متوجه شدم موضوعی نیست، بلکه نوعی تیک تاک فلزی رو میشنوم.
مردی توی انبار زیر سقف پنهان شده بود و صدای گردش عقربه ساعت مچیش بوده که به گوش شیزوکو میخورده. شیزوکو از خودش پرسیده ممکنه اون صدا از ارتعاش جسم فلزی بوده باشه، اما هیچ جا توی اتاق ساعتی نبوده. نامه اوه دوباره به خاطرم اومد.
حالا که داری این نامه رو میخونی لرز به همه اندامت رخنه کرده و شاید من گوشهی کمین کردم و خیره بهت نگاه میکنم.
درست همون موقع بود که شکاف کوچک میون تخته های سقف توجهش رو جلب میکنه. شیزوکو تصور کرده بود در اعماق تاریکی برق چشم های کسی رو دیده.
شما اونجایید آقای هیراتا؟
شیزوکو که نتونسته هیجان ناشی از وحشتش رو کنترل کنه بی اختیار شکنجه‌گرش رو خطاب قرار داده و هق هق کنان بهش التماس کرده که
سرنوشتم برام مهم نیست، هر کاری میخواید با من بکنید، حتی میتونید منو بکشید، برام فرقی نمیکنه، اما کاری به شوهرم نداشته باشید. تنها چیزی که از شما میخوام همینه. من بودم که به اون دروغ گفتم. بی‌انصافیه که اون به خاطر من آسیب ببینه. التماستون میکنم کاری به شوهرم نداشته باشید.
صداش چندان قوی نبود، اما با تمام نیروی ناشی از ناامیدی میلرزید. هیچ پاسخی هم نشنیده بوده. شیزوکو آرام و دلسرد فقط ایستاده بود و مدت زیادی بدون حرکت به روبروش خیره شده بود. توی اون آرامش مطلق اتاق فقط صدای عقربه ساعت مچی گردش بیوقفش رو ادامه می داده. اون حیوان پلید در عمق تاریکی کمین کرده و جلوی نفسش رو گرفته بود. شیزوکو دست خوش ترسی ناگهانی با عجله از اتاق خارج شده بود و نمی دونسته به کجای خونه پناه ببره. برای همین به خیابون رفته و اون وقت یاد من افتاده. خودش رو به باجی تلفن عمومی رسونده و با من تماس گرفته. موقع شنیدن قصه شیزوکو بی اختیار یاد رمان شوم شوندی اوه افتادم. بازی اتاق زیر شیروانی. اگر شیزوکو با شنیدن صدای اون ساعت بازیچه توهم نشده بوده و اگر کسی که توی تاریکی پنهان شده بود خود شوندی اوه بوده، معنیش اینه که اون با عادت همیشگیش خاطره ای از رمانش رو به واقعیت بدل کرده. من بازی اتاق زیر شیروانی رو خوندم. محال بود قصه به ظاهر غریب خانم شیزوکو رو بی اهمیت فرض کنم. خودم هم دچار وحشت شده بودم. شوندی اوه بسیار چاقی رو با لباس دلقک ها و کلاهی نکتیز و ارغوانی تصور کردم که در تاریکی اتاق زیر شیروانی پوزخند میزنه. من برای پایان دادن به این تعلل ها تصمیم گرفتم از کاراگاه آماتور بازی اتاق زیر شیروانی تقلید کنم. بالا برم و خودم وضعیت رو ببینم. اگر در اونجا ردی بود بدون شک میتونستم بفهمم اون فرد از کجا وارد شده. شیزوکو خواست من رو از انجام این کار منصرف کنم، اما قبل از مخالفت همانطور که در رمان خود شوندی اوه خونده بودم چند تا از تخته های سقف و برداشتم و از شکاف اون خودم رو بالا کشیدم. نگران نبودم کسی حرکات آکروباتیکم رو ببینه. این مکان ابداً جاذبه ی اتاق زیر شیروانی وصف شده در خود رمان رو نداشت. به نظر می رسید موقع خونه تکونی بزرگ آخر سال تخته ها رو برای شستشو برداشته بودن. اما سه ماه فرصت خوبی بود تا خاک و تار عنکبوت توی اونجا تلمبار بشه. چراغ قوه‌ای گرفتم و یکی از تیرای سقف رو نشون کردم و توی تاریکی چهار دست و پا جلو رفتم. در گوشه‌ای که شیزوکو احتمالاً صدای تیک تاک ساعت رو شنیده بود کمی از نور شکاف وارد می شد. بدون شک یکی از تخته ها بعد از شستشو باد کرده بوده. نزدیک شدم و کشف حیرت انگیزی کردم. راستش من کاملا متقاعد نشده بودم که شیزوکو خیالاتی نشده باشه، اما حالا باید موضوع رو روشن می کردم. کسی اخیراً وارد زیر شیروانی شده. تصور این که رقیب مرموز نویسندگی من مثل عنکبوتی سمی به اینجا خزیده باشه رعشه به اندامم انداخت. عضلاتم خشک شد. به دنبال رد پاها و دستهایی که روی گرد و خاک مشخص بود جلو رفتم. اطراف شکاف به هم ریختگی رد پاها نشون میداد کسی مدت زیادی رو اینجا مونده. دیوانه‌وار جستجو رو شروع کردم. اوه، شوندی اوه اگر کار اون بوده تمام گوشه کنارای زیر شیروانی رو گشته بوده، چرا که من اون رد پاهای مشکوک رو همه جا دیدم. فاصله ای بین تخته های بالای اتاق خواب بود و رد پاها درست مثل بالای اتاق آرایش همه جا دیده می شد. به تقلید از قهرمان بازی اتاق زیر شیروانی خم شدم تا اتاق زیر پام رو ببینم. اون وقت تونستم مستی و از خود بی خودی شوندی اوه رو حس کنم. قرابت دنیایی که از ورای سوراخ شیروانی دیده میشه فراتر از تصوره. شیزوکو درست زیر پام قرار داشت و سرش پایین بود. هرگز تصور نکرده بودم زاویه‌ای که از اون به آدم‌ها نگاه می‌کنیم تا این حد بتونه روی نظرمون نسبت بهشون تأثیر بذاره. اونقدر عادت کردیم از سطح برابر همدیگر رو ببینیم که حتی آدمایی که نسبتاً به ظاهر خودشون بیشتر دقت دارن هرگز به این فکر نمی‌کنن که ممکن از بالا هم دیده بشن. این اشتباه بزرگیه که به خودی خود می‌تونه ماهیت یک شخص رو فاش کنه. شینیون بزرگ و گرد شیزوکو از اتاق زیر شیروانی اونقدر هم گرد به نظر نمی رسید و در فرو رفتگی های پنهانی که موهای صافش به وجود می آورد کمی چرک و کثافت نشسته بود که با زیبایی و پاکی کلی موها اصلا همخوانی نداشت. پایین گردنش یقه باز کیمونوی اون منظری رو به نمایش میذاشت که تا پایین کمرش ادامه پیدا میکرد. خط و خطوط خشن و قرمزی پوست سفید و مرطوبش رو زخم کرده بود. در اعماق گشودگی یقش گم می شد. تمام ظرافتش از بین رفته بود و ازش حس عجیب چیزی کریه متساهد می شد که من رو مقهور خودش می کرد. با چراغ قوه همه جا رو به دنبال مدرکی ملموس که ثابت کنه کار اوه بوده زیر و رو کردم. اما بعد از بررسی دقیق رد پاها و دستها هیچ اثر انگشت یا جای کفشی ندیدم. شوندی اوه یا همون ایچیرو هیراتا درست مثل قهرمان رمان‌هاش جانب احتیاط رو رعایت کرده و با جوراب راه رفته بوده و فراموش نکرده بوده که دستکش بپوشه. با این حال بالای اتاق آرایش شیزوکو کمی دورتر پای تیرکی که زیر شیروانی رو نگه می داشت بالاخره جسم کوچک مدوری پیدا کردم. نوعی دکمه نیمه کروی گود از جنس فلزی سیقل خورده و خاکستری که روی اون این حروف لاتین حک شده بود. RKCO. وقتی اون رو برمی داشتم فوراً بیاد دکمه پیرهن بازی اتاق زیر شیروانی افتادم. ولی این یه دکمه واقعی نبود. انگار که قسمتی از یه کلاه یا یه همچین چیزی باشه. وقتی اونو نشون شیزوکو دادم با نگرانی سر تکون داد. آشکارا میخواستم بفهمم شوندی اوه چجوری تونسته وارد زیر شیروانی بشه. رد پاهای بالای انباری که کنار راه رو بود متوقف میشد. کافی بود چند تا از تخته ها رو بلند کنم، توده ای از صندلی های کپه شده کنار دیوار کمکم کرد خیلی راحت سر بخورم و پایین برم. در داخلی رو هل دادم. حتی قفل هم نداشت و خودش بدون هیچ فشاری باز شد. درست روبروی من دیوار بتونی خونه که ارتفاع اون کمی بیشتر از قد یه آدم بود قرار داشت. برای عبور از اونجا میبایست انتظار لحظه‌ای رو میکشیدین که هیچ کس رد نشه. من قبلا توضیح دادم که تیکه‌های شیشه روی این دیوار به کار رفته، اما این مسئله برای آدمی که مصمم باشه مانع بزرگی نبود و اون بدون شک از اونجا وارد اتاق زیر شیروانی شده. بعد از روشن کردن این نکته اوقاتم یکم تلخ شد. رفتار بچگانه اون که بیشتر شبیه یه نوجوان سرکش بود فقط و فقط سزاوار تحقیر بود. از دست خودم ناراحت بودم که اون تشویش غریب دلم رو به درد آورده بود و جز انزجاری کاملا ملموس دیگه هیچ احساسی نسبت به این ماجرا نداشتم. بعدن بود که فهمیدم با دست کم گرفتن حریفم مرتکب چه اشتباه فاحشی شدم. خب تا اینجای قصه رو با هم یه مروری بکنیم. شیزوکو از یه تلفن عمومی زنگ میزنه به نویسنده قصه ما و ازش میخواد که هرچه سریعتر بیاد پیشش. نویسنده قصه ما وارد خونه که میشه با یه خونه ژاپنی قدیمی مواجه میشه که پشت اون یه ویلای اروپایی تازه ساز ساختن. بعد از گپ و گفت با شیزوکو به این نتیجه میرسه که شیزوکو مطمئن شوندی اوه یا اون یکی نویسنده رمان‌های پلیسی که نقش منفی قصه ماست قطعاً داخل خونه بوده و از نزدیک حرکات شیزوکو رو زیر نظر می‌گرفته. اونم کجا؟ توی اتاق خصوصی شیزوکو توی سقف زیر شیروانی قایم شده و از اونجا شیزوکو رو می‌بینه. چرا که شیزوکو میگه توی تاریکی برق چشماش رو دیدم. نویسنده قصه ما اولش باورش نمیشه. میره بالا توی اتاق زیر شیروانی و اونجا جای رد پا میبینه و بعد یک دکمه رو پیدا میکنه که نمیدونیم دکمه سراستینه، دکمه کلاهه یا دکمه از یک دستکش یا همچین چیزی. اون رو نشون شیزوکو میده اما شیزوکو اظهار بی اطلاعی میکنه در مورد اون دکمه. خود نویسنده اینجا میترسه اما سعی میکنه که به روی شیزوکو نیاره و بهش بقبولونه که یه نویسندگی رمان پلیسی جنایی نمیتونه قاتل باشه و این فقط یه بازیه، اون داره بازی میکنه باهات. اما شیزوکو بسیار ترسیده چرا که شوندی اوه توی نامه آخرش تهدیدش کرده که شوهرت رو ازت میگیرم و بعد میام سراغ خودت. مطمئن شده بودم نگرانی های شیزوکو نسبت به جان شوهرش قلوامیزه و ضرورتی نمی دیدم رازش رو برای شوهرش فاش کنه و مزاحم پلیس بشه. چون در رمان های بازی اتاق زیر شیروانی از لابلای تخته ها زهر ریخته بودن، دلیل نمی شد که شوندی اوه هم دست به همچین کار نامتعارفی بزنه. همین که خطر کرد و وارد خونه شده بود نشون می داده قصد نداره کسی رو بکشه. تنها هدفش ترسوندن شیزوکو بود و این به اصطلاح مقدم چینی ها فقط شخصیت بچگانه اون رو پنهون می کرد. سعی کردم به شیزوکو قوت قلب بدم و گفتم که یه رمان نویس ساده قادر نیست دست به همچین کاری بزنه. وقتی دیدم حرفام تأثیر چندانی نداره، بهش قول دادم که از یکی از دوستان بخوام هر شب مراقب باشه و ببینه چه کسایی به دیوار مجاور ورودی انبار نزدیک میشن. از سمت دیگه با بودن اتاق مهمان در طبقه بالای ویلای اروپایی، شیزوکو میتونست به یه بهونه‌ای برای مدتی از اون به عنوان اتاق خواب زن و شوهر استفاده کنه. اونجا لااقل کسی نمیتونست از شکاف سقف زیر نظرش داشته باشه. از فردای اون روز این دو شیوه دفاعی رو به کار گرفتم. اما دو روز بعد، شب 19 مارس، شوندی اوه یه حیرت انگیز تلاش مذبوحانه ما رو بیرحمانه به بازی گرفت. اون به وعدش عمل کرد و اولین قربانیش روکورو و یامادا رو کشت. این بود قسمت دوم داستان جنایی شکار و تاریکی. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. حتما نظراتتون رو با ما به اشتراک بگذارید و یادتون نره بزرگترین کمک شما به ما اشتراک گذاری این پادکسته. هرچقدر این پادکست بزرگتر بشه، انرژی ما برای ادامه این راه هم قطعاً بیشتر خواهد بود. تا قصه بعدی، خدا نگهدارتون.